أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث گذشته ما به اینجا رسیدیم که من دو جمله خلاصه کنم حرف آقای آخوند رو. آقای آخوند فرمودن که ما در باب موضوع علم که همانطور که از استدلال‌های حکمی ماجرا به دست میاد یک مبنای علمی، برهانی، استدلالی، واقعی و کشفی هست و باید او رو بشناسیم، من هم موضوع را قبول دارم، هم دلیلش رو نظام عرض ذاتی میدونم، هم عرض ذاتی رو به معنای علیت و مالا واسطه تفل عروض میدونم و هم رابطه موضوع حقیقی و واقعی علم رو با مسائل، رابطه علت و معلول که علت مع المعلوله لذا متحد و همراه با اونها، همه اینها رو از حکما میفهمم. لکن فقط یه مشکلی دارم، اونم این است که خیلی اوقات درک بشری، علم بشری ما به شناخت آن موضوع با تمام حیوز و قیودش نائل نمیشه و چون شناخت ما فقط صدای من رو دارن. بله الان درست شد آقا، الحمدلله. با توجه به این که ممکنه ما دست به او پیدا نکنیم، لذا در اثر کشف ناقصمون چیزی رو به اسم موضوع بپنداری، بعدن قواعد عرض ذاتی و نظام علم و نظام برهان و رابطه موضوع علم و موضوع مسائل و تمام اینها ممکنه درست بر ماجرا تطبیق نکنه. این مسئله ایست. لذا مثل علم طب، ما در علم طب آنچه را که موضوع علم میپنداریم بدن انسان و موضوعات مسائل طب مثل دست و پا و گوش و سر خواهند بود. اینها رابطه شون طبیعی و فرد نیست با موضوع علم، رابطه کل و جزه و اون موضوع، موضوع حقیقی علم اگر بدن انسان باشه که او به تمامی با موضوع مسئله که دسته همراه نیست که. پس ما باید در عالم اثبات، یعنی در عالم تدوین علوم، این نکته رو از نظر دور نداریم. خب اگر با التفات این به این نکته وارد عالم اثبات و تدبیر بشیم، به این میرسیم که ما بیاییم دست از ملاک واقعی و نفس الامری بشوریم و بیاییم در عالم تدبیر و اثبات خودمون دستبندی ارائه بدیم و چینشی برای علوم ببینیم. خب آقای آخون گفتن ملاک این رو من غرض تدوین میدونم و با این غرض تدوین اشکالات مسئله تمایز علوم را حل کردن. این شد اجمال ماجرا در باب موضوع علم و تمایز علم کلن علوم. حالا میخواییم بیاییم در مورد خصوص علم و اصول با هم شروع کنیم صحبت کردن. آقای آخون، خب یه نکته ای رو من عرض بکنم. ببینید عزیزان، اینجا تو این باب و تو این مرحله که الان هستیم، آقای آخون تفکیک علم حقیقی از علم اعتباری را رعایت نمی کنه. این یه اشکال، یه قبل، یعنی این که ما یاد گرفتیم بعضی از علوم حقیقی هن، بعضی از علوم اعتباری هن، موضوع علم، برهان، عرض ذاتی، علیت فقط در علوم حقیقی جاری است و در علوم اعتباری جاری نیست، این معنا رو در کفایه رعایت نشده. لذا صاحب کفایه خدمت با سعادت عزیزانم تاج سرهایم عارضم این اشکال رو داره، یعنی میان همون نظام عرض ذاتی و چه رو در مورد علوم اعتباری هم پیاده میکنه، در مورد نحو و اصول و اینها هم پیاده میکنه. این تا اینجا این اشکال، اینو بذاریم کنار. این رو گفتم که دیگه حالا کسی به من نگه چرا آقای آخوند عرض ذاتی تو علم و اصول داره پیاده میکنه یا چه. ببینید رفقا، نظام موضوع علم که جنبه ثبوتی داره چون برهان است و عرض ذاتی و برهان در اعتباریات جاری نمیشه، او هم در اعتباریات جاری نمیشه، این حرف درستی و آخون ملتفت این نکته نیست، همونطور که خیلی از حکما و منطقیین قدیم هم ملتفت این نبودن و این از حسنات مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی و بعدم تابعین ایشون و مخصوصا علامه طباطبایی است. این سر جا خودش، این رو بگیم یک بار بذاریم کنار. اما آقای آخون یه مطلب زی قیمتی به ما یاد داد، این رو خراب نکنیم. آخون میگه اگر به هر دلیلی ما توی ثبوت و واقع نتونستیم به شناخت کامل برسیم، در عالم اثبات باید یک نگاه عقلایی اجتماعی جامعه شناسانه به فضای علم و پیشرفت علوم داشته باشیم. این خیلی حرف عمیقیه، خیلی پیش از این که امثال اگوست کنت بیان در مورد پدیدارشناسی علمی در بستر اجتماع صحبت کنن آقای آخوندی حرفا رو زده. این فراموش نشه، این یه نکته. و حالا با توجه به این ماجرا آخوند میخواد این همون نقشه بالا رو در مورد همه علوم گفت، امروز سر اصول پیاده کنه. آخوند میگه رفقای عزیزم، تاج سرهای من، از حالا دقت کنید، میخوام در مورد اصول صحبت کنم. حضرت آقای آخوند میفرماید که آقا بسم الله الرحمن الرحیم لک الحمد یا ذا المجد والعلا. آقا ما یه علمی داریم به نام اصول، قدما ما گفتن اصول موضوعی دارد به نام ادله اربعه به قید دلیلیت، موضوعی دارد به نام ادله اربعه لا به قید دلیلیت، ذات الادله. شما تفصیل این مطلب رو در اصول فقه مقدمه مقصد ثالث خوندید، او یه شرحی بود برای کفایه، آنچه که آقای مظفر اونجا توضیح داد. دوستانم عزیزانم تاج سرهایم، یه جمله در مورد مظفر بگم خوشتون بیاد. ببینید بچه ها چقدر مظفر منظم فکر کرد. مظفر علالله مقامه او طرف در اول علم گفت ما دلیلی نداریم که علم باید موضوع داشته باشه، من کاری به موضوع ندارم، غایت دارم، با غایت کار میکنم. بعد اومد جلوتر، هادی جان با منی آقا، اسد مرتضی با منی آقا، بعد آمد جلوتر این چنین گفت با آقا من موضوع ندارم و حقیقت علم رو ملاک غایت جلو میبرم، اما خب بالاخره میخوام دسته بندی کنم علوم را کلن یا نه؟ بله، در درون علم که میام، در درون علم یک مصر مسائل پخش و پلا دارم یا در درون علم باید دسته بندی کنم؟ گو باید دسته بندی کنم. بعد آمد جلو گفت یادتونه اون قدمای موضوعی برای علم اصول میگفتن؟ من نه به حیث موضوع علم و اصول، اما از کلام اونها میخوام یه وامی بگیرم و در یه جای دیگه ازش بهره بگیرم. گفتن کجا؟ گفت هر آنچه اونها گفتن با جرح و تعدیل و رد و برگشت و اثباتش و اینا به درد دست ملاک دست بندی بابا حججم میخوره، لذا آنچه اونها گفتن برای کل علم من میارمش ملاک تجمیع مباحث حجج قرارش میدم، لذا اسمش گذاشت موضوع المقصد الثالث. چقدر قشنگ؟ ببین از مواد خام و قدما آدم میتونه تو اجتهادش استفاده کنه. خب حالا انا اقول عزیزانم اون استفاده مظفر مرهون قرائت آخوندی از موضوع علم اصول قدماه. فهمیدید جمله طولانی شد؟
آقای آخوند یک قرائتی از نظام موضوع علم و اصول از قدما داره که در کفایه الان میخواد ارائهش بده ما بخونیم. مظفر اعلی الله مقامه شاگرد درجه یک کفایه است، آنچه که کفایه گفت و یاد گرفته، با این تقریر حرف قدما رو دیده، از این منظر و زاویه بررسی کرده کلام قدما را، بعد آمده گفته همان مطلب میتونه موضوع مقصده سال. موضوع اینجا مشترک لفظی ها، موضوع که مظفر میگه یعنی ملاک دستبندی مباحث مقصده سال. این کار را انجام داد آقا. خب حالا بریم سراغ آخوند. پس با این توضیح آدم دارم به زبون بی زبونی و عزیزان دلم میگم شاید فردایی کسی پیدا بشه یه قرائت دیگه یک قدما داشته باشد. این قرائت آخوندیسم کاره، اعلی الله مقامه و مقامهم اجمعین، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، افاض الله علینا من برکات انفسهم الشریفه. درست شد آقا؟ خب بریم. آقای آخوند این چنین میگه، میگه آقا، مگه نه من گفتم همه علوم موضوع دارن، نظام برهانی سر جا خودش جاریه، اما گفتم ممکنه ما اون موضوع واقعی را نشناسیم. آخون میگه من میگم موضوع علم و اصول یک حقیقت کلیه که رابطش هم با مسائل علم و اصول، موضوعات مسائل علم و اصول کلی و فرده با همون چیزا که گفتیم، لکن من نمیشناسمش و چون نمیشناسمش به دردم نمیخوره تو عالم اثبات. لذا تو عالم اثبات دوباره میرم سراغ غرض تدوین، یک نظام متدولوژیک قشنگ عقلایی برات تصویر میکنم تو علم اصول. چرا؟ چون دستم از واقع کوتاهه. تعبیر کردم جلسات پیش، ان وجود الموضوع واقعا لا یلازم علمنا بهی. خب میگم آیا آخون کی گفته ما نمیتونیم او رو بشناسیم؟ میگه ادل و دلیل بر این که نمیشناسم این که قوانین موضوع اصول را ادله اربعه با وصف دلیلیت گفت، فصول ذات الادله الاربعه گفت، و هیچ کدومم علم اصول را پوشش نداد. این خودش ادل و دلیل حرف منه. آقا معلوم شد جمله من؟ همینو عبارت بخونم چون بس زیاده، تیکه تیکه میریم جلو بخونیم موضوع علم الاصول بخونیم. و قد انقدح بذالک، قد زهر، با این توضیحی که قبل دادم موضوعی واقعی ولو نمیشناسم، بذالک به این موضوع عرض ذاتی ثبوتی که معلوم ممکنه نباشد، ان موضوع علم الاصول هو، نمیدونم چیا اما الکلی قطعا کلیه برهانیه، المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته، رابطه طبیعی و فرد داره، بله، لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله که ما ذهب الی جناب میرزا. خوش به دهنمون آقا، الان اشکال داریم میکنیم به میرزا. میرزا رو کوچیک نبینی ها، بی بی سلام الله تعالی علیه به اون آقا فرمود شفاعت کل قوم با میرزای قومیه، و علی نقلی حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا به اون کسی که تو مقام بی بی داشت فکر میکرد که قیل هم پدر آقای مرعشی بود، آقای مرعشی نجفی علی الله مقامه الشریف و مقامه ما و مقامه هم اجمعین، گفت که تو چه فکر کردی در مورد بی بی؟ بی بی شفاعت آله، شفاعت کل قوم با میرزای قومیه. لذا ای طلبه به خودم میگم، مبادا اگر داری درس میخونی نقد علم و نقد عالم ببینی که خاک به سرت میشه. البته البته ما وظیفه شرعی داریم نقد علم کنیم، چون علم باید جلو بره، چون علوم اهل بیت ما باید این ابزارامون اینقدر تیز کنیم و اینقدر پیشرفته کنیم که بتونیم از تو این منابع کانی یعنی قرآن و عترت کل ما یحتاج الیه البشر استخراج کنیم. این نیاز به ابزار دقیق داره، لذا وظیفه شرعی داریم جرح و تعدیل کنیم، لیکن این جرح و تعدیل قلبمون مسموم نکنه، بیمار نکنه که خسارت دنیا و الاخره میشی. آقا بهش رفتن واجبه، نقد علم واجب نیست، ما میریم مبلغ میشیم اگر میبینیم ظرفیت چه نداریم.
رضوان الله علیه و علیهم اجمعین. آره این دو جمله رو برای خودم گفتم رفقا، جایی من فکر میکنم الان دو کلمه فهمیدم همه عالم فتح کردم. اعاذنا الله من شرور انفسنا. خب لا خصوص الادله الاربعه بما هي ادله كما ذهب عليه مرزا اعلى الله مقامه الشريف، بل ترقي ولا بما هي هي كما ذهب عليه فصول. دوستان این بل برای چی اومد آقا؟ الحمد لله رب العالمین. برقا رفت، درس قطع شد، همه چیز از هم پاشید. رفقای عزیز، خب الحمدلله، پس ادامه بدیم بحث رو. پس گفتیم که آقا آنچه که به اسم موضوع پیش این دو بزرگوار گفته شده، از آن جهت که آنها توان ارائه دهندگی کل علم را ندارن و مسائل علم رو نمیشه تو نظام عرض ذاتی و برهانی دنباله این مسائل دانست، این خودش بزرگترین دلیله که ما موضوع علم و اصول رو نمیشه لازم رو شناختمونه برهانن و کشفن از واقع کمه. بر همین اساس خدمت شما آرزم آقای آخوند حالا میخواد یه توضیحی رو در مورد این ماجرا بدهد که آقا چرا آنچه که این دو بزرگوار گفتن به کار ما نمیاد. من اول یه، چون تابلو نداریم و من پای تابلو الان نمیتونم بنویسم و اینها رو توضیح بدم خدمت شما، من تیتروار اول کلیتش رو میگم، بعد یکی یکی هر کدوم از این سرفصل‌ها رو با هم باز میکنیم، لذا قلم دستتون باشه اینها رو یادداشتی داشته باشید که گم نشه. بس آقای آخون خلاصه حرفش در اینجا اینه، من کلیش رو میگم بعد تطبیق میدیم. آخون میگه یک، آنچه که شما گفته اید در بهترین شرایط، در بهترین شرایط فقط باب حجج را میتونه پوشش بده. یک. دو، در بهترین، دوباره میگم، آنچه گفته شده در بهترین شرایط فقط باب حجج رو پوشش میده. همینجا پسشو بگی، پس باب الفاظ، باب ملازمات عقلیه که این دوتا رو همشن سقریات علم و اصول، اینها رو در بر نمیگیره. باب تعادل و تراجی و باب اصول عملیه هم همینطور. پس این چه که گفتید به کار نمیاد، چون قطعا این ابواب داخل علمه. نکته دوم، بلکه بعضی از حرفهای شما توان پوشش دهی خود باب حجج رو هم نداره، شاید 80% 90% حجج هم بیرون بمونه. آقا این تا اینجا حل شد. خب حالا توضیح و زالک. آقای آخوند میگه آقا اگه ما بخوایم ضابط عرض ذاتی رو پیاده کنیم یعنی چی؟ یعنی ما باید اول یه چیزی رو موضوع داشته باشیم. وقتی این شیء، این شیئی رو که اسمش مثلا شیء A هست، شیء B هست، اینو موضوع میگیریم، بعد از محمولات و عوارض او که بعدم باید تازه تفکیک کنیم بین عرض ذاتی و غریب، از محمولات و عوارض او در علم صحبت میکنیم، این میشه پیکره علم. خب حالا جناب میرزای قمی گفته آقا موضوع علم و اصول چیه؟ دوستان یه جمله دیگه بگم، آقا اگه خود موضوع نیاز به اثبات داشته باشه کجا باید اثباتش کنی؟ قطعا اثباتش دیگه داخل علم نیست، چون اثبات شی لیس من عوارض شی. عوارض شی یعنی حل مرکبه، یعنی اول شی حل بسیطه پیدا بکنه، مباحث پیشینی باشد تا این شی حل بسیطش اثبات بشود، بعد بحث از عوارضش میاد داخل این میشه. پس یه بحث پیشینی تا موضوع اثبات کنیم، به خود موضوع میرسیم، حل بسیطه میدیم، بعد از اینجا تازه علم شروع میشه. حتی حل بسیطه خود موضوع تو علم نیست، حل بسیطه موضوع آخرین نقطه است
در پیش از علم شروع علم میشن عوارض موضوع، موضوع و کل علم ما یبحث و فی العلم عن عوارض حل بس، عوارض این حل مرکبه. خب حالا آقای آخون میگه آقا بیام ببینیم، جناب میرزای قمی گفت موضوع علم اصول چیه؟ ادله اربعه. حالا ما با قید اربعش هم کار نداریم، ادله به ما هی ادلتون. چرا گفتم با اربعش کار نداریم؟ چون شما یاد گرفتید حیثیت در علوم برهانی مهمه، حیثیت ما به ماهی ادلتون بودنه، لذا کار به اربعش هم نداریم. به ماهی ادلتون یعنی چی؟ یعنی وقتی عدل دلیل یعنی حجت، ادلتون یعنی حجتون. وقتی میگیم ادله اربعه به ماهی ادلتون یعنی پس از فراغ از اثبات حجیتشان، ما در علم اصول در موردشون صحبت میکنیم. آقا این درست شد؟ پس بحث از اصل حجیت اینها داخل علم نیست. پس از این که حجت شدند عوارضش رو ما بحث میکنیم در درون علم. خب آقای آقای آخوند این چنین میگه، میگه خب میشه ما بخونیم آقا باب الفاظ، باب الفاظ که از عوارض ادله اربعه نیست، باب الفاظ بحث ظهورات و عقلایی است که اینا سقران برای کبرای حجیت ظهور، نه سقران برای کبرای به نام حجیت عقل، حجیت سنت، حجیت چی؟ نه حجیت ظهورم هم مال بنا عقلا، رفتی به کتاب و سنت نداره که، پس سقریاتو نمیگیره. بلکه مثلا اشکال اصلی رو بگیریم که کار تمام بشه، حتی خود باب حجج رو هم نمیگیره. آقا شما تو باب حجج در مورد چی میخواید صحبت کنید؟ در مورد چی دارید صحبت میکنید؟ در مورد خبر واحد. رفقای عزیز عنایت کنید، خبر واحد ما توی باب حجج اثبات حجیتش میکنیم، نه اینکه پس از حجیت داریم ازش بحث میکنیم. پس خبر واحد رو نمیگیره. این نکته اول. جناب فصول اینو جواب داد، گو آقا من به ماهی ادلتون وصف من نیست، من ذات و دلیل با قطع نظر از دلیلیتش موضوعمه، لذا خود دلیلیتش از عوارضشه، داخل علم ازش بحث میکنم. میگم خب باشه فصول، اگر این طور باشد شما میتوانید خبر واحد رو در علم اصول داشته باشید، باب حجج رو داشته باشید، اما سقریات چی؟ خب آقا تا اینجا اومدید، این بحث بین فصول و قوانی. خب حالا اینجا جناب شیخ اعظم یک نکته ای رو اضافه کرده و اون نکته که در ظاهر دفاع از قوانینه، تمرکز سر یه ناحیه ایست به نام اربعه. شیخ فرموده که آقا ما موضوع علم اصول رو همونی که میرزا گفت میدونیم، اونم با قید اربعه بودنش. همه ای اشکالات مال اینه که شما قید اربعه رو ندیدید. یعنی چی؟ شیخ گفت آقا موضوع علم اصول کتاب و سنت و عقل و اجماعه، اونم بعد از این که اینها حجت شدن. آقا حجیتشو کجا اثبات کردی؟ شیخ میگه تو علم فوقانی، علم کلام، ما اینا حجیتش اثبات کردیم، بعد که حجیتش اثبات شد اومدیم در علم اصول بحث از عوارض این حجج اربعه کنیم. خب میگیم آقای شیخ حالا میخوای چی رو حل کنی؟ میگه اول من کبریاتو حل میکنم. میگیم چجور؟ میگه آقا خبر واحد، خبر واحد بحث از عوارض سنت، خبر واحد بحث از عوارض سنت، پس داخل علم اصول. بحث از حجیت خبر واحد یعنی بحث از عوارض ادله اربعه، کدوم دلیل؟ سنت. خب آقای آخون اشکالی میکنه به شیخ، میگه آقای شیخ من دارم اینطوری میگمش که بیشتر بفهمیم، بلا اینا تو خود عبارت شیخ هم که انه هست، حالا من میگم آخون داره که یه رمانش کنیم، دیالوگش کنیم، اشکال میشه. میگیم آقای شیخ شما خبر واحد رو چجوری از عوارض و احکام سنت قرار میدیم؟ میشه سنت رو تعریف کنی؟ سنت پیش همه یه تعریف داشت، اونی که تو علم کلام اثباتش کردیم، کتاب و سنت میشد قول و فعل و تقریر معصوم. خبر واحدی که حجت میشه خود مجتهدین هم حواسشون هست که این خبر واحده ممکنه حامل قول و فعل و تغییر معصوم نباشه، ممکنه خطا باشه، اصلا حجیتش از باب ظن نوعیه، از باب ادله است، اما ممکنه حامل قول و فعل و تغییر معصوم نباشه. لذا حجیت محمول بر خبر واحده، نه محمول بر قول و فعل و تقریر معصومی که با خبر واحد اثبات میشه. اگه اینطور باشه ما عمدی اخبار واحدمون باید بره کنار. چرا؟ چون خیلی از خبرهای واحد ما نه علم داریم نه ظنی داریم که حامل قول معصومه. خبر الواحد به ما هو و خبر الواحد داره حجت میشه و ما با این تو فقه کار میکنیم. این خبر واحدی که حجت میشه تو علم اصولا باب خبر واحد براش نوشتیم، این از عوارض کتب ادله اربعه و از عوارض سنت قرار نمیگیره، پس این به کار نمیاد، پس توجیه شما به درد نخور. آقا تا اینجا حله، بریم گام بعدی. شیخ اعظم جواب میده، شیخ میگه اشتباهی کردید، ما یه سنت داریم همونی که در علم کلام گفتیم قول و فعل و تقریر معصوم، اما قول و فعل و تقریر معصوم به ثبوت واقعیش، یعنی همونی که در قرن یک در سال 140 اتفاق افتاد، امام معصوم این رو فرمود، این راست میگی خبر واحد الزاماً این رو به دست ما نمیده. اما سنت یک مرحله دو هم داره. اون مرحله دو چیه؟ ثبوت تعبدی، ثبوت نه تکوینی و واقعی، تعبدی، یعنی تعبد به این که این قول معصومه. درست شد؟ خب حالا وقتی ما داریم به خبر واحد عمل میکنیم، قول زراره تعبدن قول معصومه، به ما میگن تعبد و انها و الواقع، تعبد که این قول امامه، بگه ما این کار رو انجام میدیم. درست شد رفقای عزیز؟ خیلی خوب. آقای شیخ حالا با این میخواد توضیح بده، میگه خبر واحد حجتون از احوال سنت تعبدیه، پس کتاب سنت عقل اجماع سنت، یه سنت تکوینی یه سنت تعبدی، دائرش وسیعه، سنت تعبدی یکی از احوالش حجیت خبر واحد هست و با این کار تمام. بفرمایید جانم. کدوم حاج آقای فرهانی؟ آیت الله نمیدونم، اگر تشریف داشته باشن این اتاق روبرو، نه هم از در آیا حسین زادن تو حیات بودن؟ آره سلامت باشی. خب درست شد آقایون عزیزانم، این شد کلام شیخ. آقای آخوند به این مطلب یک اشکال اصلی میگیره که اشکال اصلیش مبتنیه بر دو تا نکته است، باید دو تا نکته رو ما یاد بگیریم. نکته اول، آخوند میگه آقای شیخ ثبوت و سنه به خبر الواحد، اصلا فرض کنم این جمله رو میفهمم، سنت تعبدی، آیا سنت تعبدی با این خبر زراره اثبات میشود یا نه؟ اگه خبر واحد حجت بشه بله میشود، اگه حجت نشه نمیشود. شما اینطوری کردی جمله رو دیگه، این تعویله رو انجام دادی. شیخ میگه بله. آخون میگه خب بعد از این تعویل سلمنا و آمنا و اتبعنا فاکتبنا مع الشاهدین، من تعویلت پذیرفتم، ثبوت السنه، ثبوت قول الصادق علیه افضل الصلوات و التحیات به قول زراره، به قول صفوان، به قول یونس، اینه؟ بله. آخون میگه خب ثبوت یه چیزی که حالا اینجا سنت، ثبوت یه چیزی این حل بسیطه است یا حل مرکبه؟ ثبوت یه چیزی یعنی این چیز هست، حل مرکبه چیه دوستان؟ هادی بگو آقا، رضا بگو آقا. ثبوت یه چیزی میشه حل بسیطه، حل مرکبه یعنی ثبوت شیء لشیء، نه ثبوت شیء.
خب پس این چه که شما گفتی در بهترین شرایط تازه شد حل بسیطه. حل بسیطه یعنی ثبوت و سنه. ثبوت و سنه موضوع علم اصوله. ما تو علم باید از عوارضش بحث کنیم. پس این توضیح شما تازه موضوع رو ساخت. پس بحث حجت خبر واحد میره تو مقدمات علم اصول برای اثبات موضوع علم اصول. البته موضوعی که موسع شد. بله شیخ این نکته رو بهمون یاد دادی ها، این نکته رو شیخ به ما یاد داد، ثبوت تعبدی، ثبوت سنت عام از ثبوت وجدانی و ثبوت تعبدی است. چه وجدانن قول الصادق علیه افضل الصلاوات و التحیات بشنویم خدا رزقمون کنه انشاءالله، چه ثبوت تعبدیش رو بشنویم، ثبوت و سنت. اما بالاخره این سنته که اینجا ثابت شد، این تازه موضوع علم اصوله. ما باید در علم از ثبوت و شیء لشیء صحبت کنیم. پس توضیح تو با تمام تحقیق و تقریرش مشکل ما رو حل نکرد. یعنی آخرش خبر واحد جز مبادی علم و اصوله، همون اشکال قبلیمون زنده شد. حالا نکته دوم هم میشه بگیم شیخ، آقای شیخ ثبوت تعبدی یعنی چی؟ یعنی همون خبر الواحد حجت ها. ثبوت تعبدی قول الصادق یعنی چی؟ یعنی واقعا ممکنه حضرت نگفته باشه اما این گردن گیره. خب یعنی خبر الواحد حجتون، فقط چرا عقل از قفا؟ چرا دورش میدیم؟ بالاخره در واقع شما دارین میگین خبر الواحد حجتون. خب خبر الواحد حجتون چه نسبتی داره با ادله اربعه؟ پس مشکل ما حل نشود. خب همین یه تیکه رو من بخونم عبارت، چون باقیش وسط بحث موندیم، باقیش میذارم فردا. و قد انقدح بذالک، قد ثبت بذالک، که ان موضوع علم الاصول، اینا رو خوندم. خب چرا موضوع علم اصول؟ ادله اربعه به ماهی ادلتون که قوانین گفت، یا به ماهیه که فصول گفت، یا دفاع شیخ از قوانین نیست. ضرورت ان البحث فی غیر واحد، یه اشکال به سه نفر میگیریم. ان البحث فی غیر واحد من مسائل غیر واحد یعنی چی؟ سخریات، اصول عملیه، تعادل و تراجی، حتی باب حجج. باب حجج اشکالش به قوانین و شیخ، نه به فصول. لیس عن عوارض ادله، این از عوارض قرار نمیگیره. خب چرا؟ و هو واضحون، از عوارض نیستن. لوکان المراد، اینجا میخواییم یواش یواش شیخ و قوانینم بگیم همه با هم، لوکان المراد و به سنته منها من الادله هو نفس قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم، کما هو المصطلح فی، تعریضه بشه. اما مصطلح همینه که اینم قوانین گفته و طبق ای باب حجج داخل علم اصول نمیشه. چرا نمیشه؟ لوضوح عدم البحث فی کثیر من مباحث علم اصول المهمه، که عمدت مباحث التعادل و الترجیح، بلکه و مسئله حجیت خبر واحد یعنی باب حجج، لا عن السنه ولا عن سائر الادله، اینا بحث از احوال ادله اربعه نیستن. پس قوانین حرف شما نمیشه. حالا بریم سراغ شیخ. و رجوع البحث، رجوع این تعلیل، این که بحث از سنت رو تعلیل ببریم، میذاریم فردا، وقتمون گذشت، نمیشه. و صلی علی محمد و آل محمد.